بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. آخرین تنبیهی که در بحث اقل و اکثر اشاره کردیم این بود که اگر ما میدانیم که یک جزئی جزء واجب ارتباطی است یا شرط واجب ارتباطی است و شک میکنیم که در یه حالتی، مثلا در حالت بیماری هم جزء، در حالت بیماری هم شرط، من مثلا وقتی مریضم هم حمد و عبد بخونم جزء، وقتی مریض هستم باید رعایت قبله بکنم شرط، اینجا قاعدتا براءت جاری میشه نسبت به اون شرط یا جزء، چون در واقع از مصادیق اقل و اکثر میشه، مگر اینکه اون دلیل جزئیت یا دلیل شرطیت اطلاقی داشته باشه. فرمودن دو مورد به صورت خاص مورد بحث آیون قرار گرفته، یکی صورت نسیان که مفصل توضیح دادیم، یکی صورت تعذر که در این بحث بودیم. در مورد صورت تعذر ایشون فرمودن اون شبهه‌ای که در اونجا بود که ناسی به ماه و ناسی نمیشه بهش تکلیف کرد، اینجا نیست، چون کسی که متعذر یک عمل براش خطاب بهش مشکلی نداره. نکته دیگری که باز جلسه قبل توضیح دادیم این بود که در بحث ناسی گفتیم وقتی نسیان مستوعب باشه، تمام وقت رو بگیره، یا بعد از عمل نسیان مرتفع بشه ولو تمام وقت رو نگیره، علم اجمالی وقتی پیدا شده که یک طرفش از محل ابتلا خارج شده، در نتیجه علم اجمالیش منجز نیست. اما در مالحنفی چون عاجز از ابتدا التفات داره، اینطوری نیست که علم اجمالیش یه طوری باشه که بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا حاصل بشه، نه، قبل از خروجش از محل ابتلا حاصل میشه. یعنی کسی که عاجزه میدونه یا نماز بدون مثلا سوره در حال عجز بر او واجبه، یا نماز، یکی از این دوتا، نماز در حال بدون سوره در حال عجز بر او واجبه، یا اکثر یعنی نماز با سوره، و یا نماز با سوره بر او واجبه در حالتی که عجزش مرتفع بشه. این میدونه اینو قبل از این که اصلا نماز رو بخونه. نکته سوم که بحث امروزه اینه، خوب دقت کنی، اگر عجز در اثناء وقت پیدا بشه، یعنی یه کسی ابتداعا عاجز نبود، مثلا اول اذان ظهر میتونست هم بخونه، میتونست قبله رو رعایت کنه، یه ساعت بعد از اینکه نه وقت گذشت که تو این یه ساعت میتونست نماز ظهرش هم بخونه، مثلا نماز عصرش هم بخونه، بعد از گذشت یک ساعت حالا عاجز شد از خوندن حمد یا از رعایت قبله، اینجا آیا استصحاب وجوب حمد یا استصحاب وجوب قبله جاری میشه یا نه؟ آقای صدر قبل از اینکه به این بپردازه یه نکته ای رو میخواد بگه و اون اینه که ببخشید، استصحاب وجوب باقی اجزا، من اشتباه تعبیر کردم. سوال اینه که اگر الان عاجز شد از حمد یا عاجز شد از رعایت قبله، که خب دیگه چون عاجز شده وجوبی نداره اون حمد یا رعایت قبله، آیا ما بقی اجزا غیر از رعایت حمد، رعایت قبله یا قرائت حمد بر او واجبه؟ بگیم استصحاب میکنیم، قبل از اینکه عاجز بشه اونا واجب بود، الان بعد از اینکه عاجز شده کماکان بر او واجبه. قبل از اینکه آقای صد این بحث رو بپردازه این نکته رو بیان میکنه، میگه ببینید مسئله استسقا ما در نسیان نگفتیم. ما نگفتیم که اگر کسی اول وقت هیچ نسیانی نداشت، بعد براش نسیان تاری شد، بعد نسیان مرتفع شد، آیا میتونه استصحاب بکنه بگه که اون اجزا غیر از حمد که مثلا یادم رفت، یا اون شرایط غیر از استقبال که مثلا یادم رفت، قبل از این که من یادم بره بر من واجب بود، حالا در حال نسیانم که گذشت، البته من عمل انجام دادم، باز بر من واجب بوده. آقای سعد اصرار دارن، خوب دقت کنید، که استصحاب ما بقی اجزاء و شرایط در فرض نسیان معنادار نیست. بعد ایشون تعبیرشون اینه که هیچ کس هم در اونجا مسئله استصحاب و مطرح نکرده. چرا معنادار نیست؟ فرمایش ایشون اینه، ایشون میفرمان به خاطر اینکه اصلا حکم ظاهری رو مبنای ما که قبلا توضیح دادیم مبنایشون رو و ما همون مبنا رو قبل پذیرفتیم، برای حفظ ملاکات احکام واقعیه، ملاک مستقل که نداره، و این چون بعد از عمل وقتی عملش تمام شد نسیانش مرتفع میشه، الان دوباره برگشتیم به بحث نسیان و عجز نیست، آقای سعد میفرمان چون بعد از عمل نسیانش مرتفع میشه، بنابراین اینجا ما بگیم استصحاب جاریه، یعنی اون اجزاء و شرایط غیر از اون جزء فراموش شده و غیر از اون شرط فراموش شده قبل از نسیان واجب بود، استصحاب میگه پس در حال نسیانم واجب بود اون عملی که حالا عملش گذشته. آقای صد همان این حکم ظاهری میخواد چه ملاک واقعی رو حفظ کنه؟ ملاک واقعی به خودش حفظ شده در مرتبه سابق بر حکم ظاهری، بنابراین معنا نداره اینجا اصلا استصحاب. بعد یک اشکالی میشه که این اشکال بجاست، حالا من توضیح میدم، با اون اینه که آقا جان استصحاب اینجا اثر داره، اگر اون اجزاء و شرایط در حال نسیان هم واجب بوده، بنابراین اون عملی که انجام داد بدون حمد یا بدون رعایت قبله، اون عمل بر او واجب بوده و چون واجب بوده و به واجب عمل کرده پس مجزیه، دیگه نیاز به اعاده یا قضا نداره، پس استصحاب اصلا داره. آقای سعد میگه ببینید آقا جان، اگر اشکال ما این بود که استصحاب اثری نداره اینجا، شما میتونستی این جواب بدی، بگی آقا استصحاب اثر داره، اثرش اینه که اعاده و قضا واجب نیست، ولی ما اشکالمون این نیست که اصلا. آقای سعد میگه اشکال ما اینه که حکم ظاهری وسیله است برای حفظ ملاکات واقع، احکام واقعیه، ملاکات واقعی. اینجا ملاک حکم واقعی در مرتبه سابق حفظ شده. چجوری حفظ شده؟ میگه به همون عملی که انجام داده. تعبیر ایشون اینه، لأن الملاک الواقعی، این تعبیر تقریرات آقای خائری، انحفظ فی المرتبه السابقه علی الحکم الظاهری، ملاک واقعی در مرتبه مقدم بر حکم ظاهری حفظ شده. یعنی چی؟ یعنی به همون عملی که شخص ناسی انجام داد. این فرمایش آقای صدر. بنابراین میگه حکم ظاهری اینجا معنا نداره، چون حکم ظاهری میخواد چی رو حفظ کنه؟ ملاک احکام واقعی رو دیگه. خب این ملاکش که حفظ شده. آیه حائری و آیه هاشمی هیچ کدومشون اشکال نکردن، ولی به نظر من اشکال این فرمایش خیلی آشکاره. ببینید ایشون میگه چون نسیان وقتی مرتفع شده که دیگه عمل تمام شده، و این قبلش که مثلا نسیانی نداشته تا براش مسئله استصحاب مطرح بشه. چون استصحاب وقتی مطرح میشه که ما یه شک به اصطلاح یقین سابق و شک لاحقی داشته باشیم. این که قبلش نسیان نداشته که یقین سابق و شک لاحقی نداشته، شکی نداشته که. کسی که ناسی نیست میدونه که حمد و سوره هم بر او واجبه، رعایت قبله هم واجبه، بقیه اجزا و شرایط هم واجبه، اینو میدونه. الان بعد از این که نسیان داشت و نمازشو بدون هم یا بدون رعایت قبله انجام دادی، وقتی یادش میفته اون موقع بله یک یقین و شکی پیدا میشه، یقین به این که اجزا و شرایط غیر از هم و غیر از رعایت قبله بر او واجب بود. الان که هم بدون حمد خون در حال نسیان، یا بدون رعایت قبله خون در حال نسیان، اون اجزا و شرایط دیگر باز بر او واجب بود یا نه؟ آقای صد میگه این استصحاب معنادار نیست. چرا نیست؟ میگه به خاطر اینکه حکم ظاهری برای حفظ ملاک حکم واقعیه، ملاک حکم واقعی اینجا در مرتبه سابق حفظ شده. چطور؟ اینکه این آقا این عمل انجام داده، اون ملاکی که حکم واقعی داشته حاصل شده دیگه، بنابراین حکم ظاهری میخواد چه ملاکی رو حفظ کنه. اشکال این فرمایش اینه که این آدمی که الان بعد از عمل یادش میفته که من که حمد نخوندم، من که اصلا قبله رعایت نکردم، مثل یه نفری همین چندی پیش حرم مطهر حضرت معصومه آمده کنار ذریح، یه 5 متری ذریح پشت اون دیواره، به جای اینکه رو به قبله نماز بخونه اون بالا کلش هم تابلو قبله است، جهت قبله، زاویه قبله، عمود بر قبله وایستاده، الله اکبر داره نماز میخونه. خب این الان نماز میخونه تموم میشه، بعد یاش بهش میگن آقا اینجا که قبله این وری نیست که اون وریه مثلا. خب این آدم الان اگه فرض کنید نماز واجب، حالا اون که نماز مستحبی میخون مثلا، نماز زیارتی چیز، یه نماز واجب بخونه، این از کجا میتونه احراز کنه که ملاک حکم واقعی رو حفظ کرده؟ آقای صد میگه ملاک حکم واقعی در مرتبه سابق بر حکم ظاهری حفظ شده، از کجا احراز میکنه اینو؟ اگر بخواد احراز کنه راهی نداره جز استصحاب، باید یه اصل عملی اینجا به کار ببره، چون که دلیل اجتهادی که نداره، فرضینه دیگه. اگه دلیل اجتهادی داشتیم که در حال نسیان حمد واجب نیست، بقیه اجزا واجبه، دلیل اجتهادی داشتیم که در حال نسیان رعایت قبله واجب نیست، ما بقیه شرایط واجبه، که خب هیچی، اصلا بحث ما نبود دیگه. الان که بحث ماست، فرض اینه که ما دلیل اجتهادی نداریم. خب الان اگر من یک اصل عملی نداشته باشم از جمله مثلا استصحاب، چجوری میخوام احراز کنم که این ملاک حکم واقعی حفظ شده؟ یا باید یه براءتی جاری کنم، یا یه استصحابی، بالاخره یه اصل عملی نیازه. بنابراین ما اینجا تعلیقه زدیم که فیه نظرون و اشکالون واضح از شک فی صحت ما عطا بهی حال النسیان. الان این شک داره دیگه که این کاری که در حال نسیان انجام داده صحیح یا نه. یوجب شک فی فنحفاظ الملاک الواقعی. خب این معناش اینه که شک میکنه ملاک واقعی حفظ شده یا نه، بنابراین اینجا استصحاب مجال داره. و جالب اینه ایشون میفرمان احدی استصحاب و اینجا مطرح نکرده در بحث نسیان، در حالی که جناب محقق عراقی اینو مطرح کرده. و جالبتر اینه که آقای صدر که میاد استصحاب الان تو بحث عجز مطرح میکنه، دقیقاً فرمایش آقای آغازی ها رو که در بحث نسیان مطرح کرده تکرار میکنه. یعنی آغازی ها میاد میگه آقا این استصحاب با مشکل مواجهه، بعد برای راه حلش سه تا پیشنهاد شده، اون سه تا پیشنهاد و مشکلی که آغازی ها میگه دقیقاً همونایی است که آقای سعد میگه، با اینکه آغازی ها اینا رو در نسیان گفته نه در عجز. آقای سعد میگه در نسیان هیچکی نگفته استصحاب، اصلا جای استصحاب هم نیست، اگر گفتن فقط در عجز گفتن. بعد عرض من اینه که جالب اینه که ایشون پیداست که داره از کتاب آغازی ها استفاده میکنه، از کتاب مقالات. این مقالات آغازی ها رضوان الله علیه به دلیل پیچیدگیش خب خیلی ها خیلی بهش مراجعه نمی کردن و اگرم مراجعه می کردن خیلی نمی فهمیدن ایشون چی میگه، چون این کتاب هم پیچیدگی داره هم ظاهرن ایشون دست نویسش که منتشر شده اغلاط زیادی داشته، همونجوری با غلط بدون مثلا یک تصحیح دقیقی چاپ شده بوده اول، بعدها سعی کردن تصحیحش کنن که بعضی جاها حتی تو همین قسمت مصحح گفته احتمالاً یه چیزی هم افتاده داره، بعد اینو رفته از تقریرات درس‌های آغازی ها سعی کرده پیدا کنه اون تکه افتاده رو. به هر حال مقالات آغازی ها هم پیچیده است، هم عرض کردم مشکل اینطوری چاپی داره، ولی یکی از منابع اصلی بحث‌های آقای صدره، یعنی بسیاری از مطالبی که آقای صد میگه از این کتاب، اون چیزهایی که به نظر میرسه مثلا جدید کسی دیگه نگفته به یک شکلی از این کتاب به دست اومده. البته بعضیش واقعا کار آقای صدره، مثلا همین بحثی که آقای صد کرده در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، این یه چیزی آغازی ها گفته تو مقالات که آقای صدر اونو تبدیل کرده به اینی که خودش گفته، ولی اونی که آغازی ها گفته از توش اینی که آقای صدر گفته در بیاری، این یه معجزه است. یعنی این واقعا از کلام آغازی ها اون مطلب فهمیده نمیشه به این راحتی، ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا کاملا پیداست که آقای صد دقیقاً بحث آغازی ها رو گشته جلوش همونو تکرار کرده، با اینکه آغازی ها اینو در نسیان گفته و آقای صد میگه اصلاً در نسیان چنین بحثی مجال طرح نداشته و احدی هم نگفته. جالب ترین مثالش اینه، یه بخش میگه مجال طرح نداشته ولی گفتن، مثلا اشتباهی که گفتن، ولی ایشون اصرار داره هم در تقریر آقای حائری هم در تقریر آقای هاشمی میگه احدی نگفته. بعد آقای حائری تعلیقه زده که چرا آغازی ها گفته. بعد من وقتی به مطلب آغازی ها نگاه کردم، اصلا آغازی ها نه تنها گفته بلکه کاملا اون چیزی که آقای صدر اینجا میگه همون مطلبی است که آغازی ها فرموده، که حالا این توضیحش انشالله بر جلسه آینده. من آدرس فرمایش آغازی ها رو توی این اسلاید هم دارم، البته آدرسی داده آقای حائری، ولی اون آدرس با اونی که تو نرم افزار اصول هست تطبیق نمیکنه، این آدرسی که من دادم با نرم افزار اصول تطبیق میکنه. حالا اون رو ملاحظه بفرمایید تا انشالله فردا بحثش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.